بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان در ساحت تعلیم به خصوص تعالیمی که به نفس و عالم پیرامون نفس مربوط است، یعنی تعالیم در مورد خود انسان، به این معنا که خود انسان را متوجه خودش می کند. در این ساحت که وارد می شود عموما تعلیم را بعد از اینکه معلوم میشه برش ارجاع میدهد به اون نگرشی که نسبت به خود دارد. بعد بر اساس اون نگرش این تعالیم به کار گرفته میشن. به یه زبان دیگه اول انسان پیرامون خودش جهل داره، بعد به معارف میپردازه که جهلش رو تبدیل به علم میکنه. بعد از اینکه اون علم رو در دست داره، اون علم رو یعنی معلوم رو ارجاع میده در خود به اون نگرشی که نسبت به خود داره. حالا اون بحث ما در اون نگرش نسبت به خود است. بعد از اون نگرش نسبت به خود این تعالیم به کار گرفته میشه. لذا دو نفر اینها با هم یک کتابی رو میخونن، یک بحثی رو شرکت میکنن، مثل همین کتاب اربعین که از جمله تعالیمی هست که مربوط به خود انسان. این خب ماده اربعین که دوتا نیست، یه دونه است. این دو نفر هم با هم اینجا نشستن میخونن. بعدش ثمره این کتاب اربعین یا هر بحثی که در مورد نفسه در اینها متفاوته. این تفاوت ثمره بحث در اینها به خاطر تفاوت نگرش در اینهاست، نگرشی که به خودشون دارن، نگرش نسبت به خود. فلاسفه جون کلمه پیشفرض رو مطرح میکنن که آیا اساسا انسان بدون پیشفرض امکان دارد یا نه. برخی که بر این باورن که امکان دارد میگن بله، انسانی که نسبت به هیچ معلومی علم نداره آره در یک جنگلی هست. یه دین اینطور میگن. فلاسفه میگن حالا اون انسانی که نسبت به هیچ چیزی پیشفرض نداره نسبت به خودش پیشفرض داره یا نداره؟ یعنی اینکه میفهمه که نسبت به چیزی پیشفرض نداره خودش پیشفرضه یا نه؟ نسبت به خود میگه من نمیدونستم این رو، از جنگل اومده بود. حالا یا میگه یا در ذهنش. لذا انسان بدون پیشفرض وجود نداره. اون پیشفرضی که در همه انسان ها هست پیشفرض نسبت به خوده، یعنی نگرش انسان به خودش. هیچ انسانی وجود نداره که نسبت به خودش صاحب نگرش نباشه. همه نسبت به خودشون نگرش دارن. حالا دقت کن، تو همه علوم این بحث مطرحه، ولی چون بحث ما پیرامون تربیت خوده در اربعین و اینها اصلاح باطنه به این میفرزیم، ولی در همه علوم وارد میشه. همه انسان ها نسبت به خودشون یه نگرشی دارن، گرچه شاید حواسشون نباشه، گرچه شاید درست نباشه، ولی دارن. تعالیمی که پیرامون نفس و خود میبینن عمل نمیکنن، نمیتونن عمل کنن چون پیشفرض دارن، مثل یه گیتی که باید ازش رد شن. اون پیشفرضی که دارن نگرشی است که به خودشون دارن. علمی که کسب میکنن مثل اینکه این متن رو خوندن، اونو ارجاع میدن به نگرشی که نسبت به خود دارن. تو اینجا انسان‌ها تقسیم میشن. حالا اینکه انسان‌ها چه نگرشی به خود دارن به حسب قاعده لا تکرار فی التجلی نمیشه احصا کرد. هر کسی یه نگرشی داره به خودش، نمیشه گفت کی چه نگرشی به خودش داره. حکیمی هم این رو بفهمه نمیگه، چون اگر حکیم نگرش انسانها رو در غیر جای خودش که جای خودش خیلی کم رخ میده لو بده منفور میشه. اینطور نیست که حکیمی مثل مرحوم آقای مشتاق تهران، مثل امام، این نتونه نگرش افراد رو لو بده. نه، اون مرآت روحش آینه است، گرچه سخن نمیگه ولی نزد خودش حاضره. این فردی جلو آینه قرار میگیره، چشمشو ببنده، آینه که چشمش نمیبنده. این که فهم روح مؤمن مرآته، یعنی این آینه است نشون میده. ولی به حسب این که در دین مبین دارد که شما از مواضع نفرت، از مواضع تهمت دوری کنید، اون نمیگه نگرش این فرد را نسبت به خودش، و یعنی راحت میتونه بیاد بگه که تو الان نزد خودت اینطوری داری گمان، این دروغه، این وهم، اونو نمیگه. غیر از اون حکیم و کسی که حاذقه و میتونه بفهمه، عموم مردم خب نمیتونن بفهمن که اصلا علم قادر نیست بگه چه کسی به خودش چه نگرشی داره. قابل احسانیست، چند میلیارد اون وقت باید نگرش توضیح بدیم. به لحاظ جزئی اینکه انسان ها چه نگرشی به خودشون دارن، ببین انسان ها نگرش به خودشون دارن، اما به لحاظ جزئی چه نگرشی به خودشون دارن، این قابل احسانیست. هیچ حکیمی هم درش وارد نمیشه مگر در اون جایگاه خودش. در اون جایگاه خودش یه وقت یک کسی باشه تو صحنه، اون استادم تکلیفش باشه به او بگه این نگرشی که داری رو تغییرش بده، این مشکلت حل میشه. اون در جای خودش که میگم کم، برای اینکه انسان ها تنبل میشن، خیلی کم شده. شاید از اون اول تاریخ حکمت تا همین الان بنویسن یه جزوه دو سه صفحه‌ای نمیشه که کدام حکیم به کدام شاگردش گفت این نگرش رو نسبت به خودت تغییر بده. از این بحث نیست، چون هر کسی باید سیر کنه. این به لحاظ جزئی قابل احسان نیست، ولی به لحاظ کلی انسان‌ها دو نوع بیشتر نگرش ندارن به خود. این همه انسان‌ها یا نوع اول یا نوع دوم. حالا به صورت کلیشو عرض کنم. یک دسته نگرششون به خودشون این است که لحاظ کلیس ها، یعنی شما نمیتونی اینو بگی من اینجوری هستم یا نه، باید بگی من داخل این دایره هستم یا نیستم، نه جزئی، کلیه. به لحاظ کلی دو دستن، نه به لحاظ جزئی. یک دسته نگرششون به خودشون این است که اگر با خودشون خلوت کنن، الان شما، من حالا تو دلم به این فکر میکردم که شاید حکمت این که دیر اومدم این بود که به این بحث زیاد نپردازم و رد شم، شاید هم بوده. وقتم دارم اینم داره تموم میشه، واقعا بحث خطرناکی. مثل این که الان شما وقتی من میخوام اینو بگم به حرف من فکر میکنید، نه به خودتون. یعنی یه کسی بگه آه مگه میشه به راحتی نگرش خود به خود رو من پیدا کنم؟ اسم نگرش خود به خود رو در عرفان میگن تجلی. مگه رخ میده؟ کو رخ بده؟ کی میتونه نگرش خودش نسبت به خودش رو بگه؟ یا این سادگی رخ میده؟ یعنی حتی الان من میخوام بگم دو دست نگرش داریم، شما نسبت به حرف من پاسخ میدین، اینو مراقب باشین، قرار نیست این رخ بده. قراره یک کسی نگرششون نسبت به خودش پیدا کنه. حالا نیک دست از انسان ها نگرشون به خودشون این است که انسان کاملن، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. اکثریت هم این دستن. به خاطر همین اکثریت بایستی حسادت کنن، تکبر کنن، اوج پیدا کنن، بعد کم کم خودشون اصلاح کنن اگه خواستن. برعکس این رو الله تعالی رزقشون میکنه. یعنی نزد خودشون الان بگی، الان مثلا تو بگی من اینطور نیستم، داری جواب منو میدی؟ چون این چرا حالا اینجا اون رازشو دقت کن، چون میخواد بگه من اینطور نیست. همین چی میگه، یه همین جا بر میخوره بهش این چیزه، چون اکثریت اینطوره، نزد خودش این تو کامله دیگه، چون کامله. الان اینو باید به وادی توجیه ببره، به وادی تعویل ببره، بگه من تو، من کی گفته انسان کامل؟ این که من کی گفته انسان کاملم، یعنی این که من نزد خودم انسان کامل. یه دقت کن، نگرشش و این دسته این است که من انسان کاملی هستم، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، که اثباتم نمیشه به همین زودی. اکثریت اینطورن، که عموما اینها به زبان ساده، که اکثر اینطوره، این دسته به زبان ساده همون کسایی هستن که نفرت دارن از اینکه به چشم نیان، یعنی به زبان امروزیش همونایی هستن که میخوان کم نیارن. خب اکثر اینطورن دیگه، دوست دارن کم نیارن تو هر شأنی. یه خریدی هم میخواد بکنه، حتی یه وقتی لباسی میخواد بخره، یه وقتی گوشی میخواد بخره، نمیتونه به نیازش و اون چه که هست به این گمان میکنه یه چیزی بگیرم خاص باشه، یه چیزی بگیرم هیچ کس نداشته باشه، یه چیزی بگیرم گم. اون میخواد کم، این میخواد کم نره به لحاظ فلسفی این است که این نزد خودش دارای کماله برای خودش، در حال حاضرش این خودش دارای کمال میدونه، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، که عموما اثبات نمیشه. این دسته اول که عمومیت داره. دسته دوم نگرش، این دسته اول موهوم بودن، خونتون نیست، کامل نیستن که. دسته دوم نگرششون به خودشون معقوله، اینا صاحب تجلی هن، اینا بهشون جلوه شد، خودشونو کامل نمیدونن، بلکه خودشونو در تکامل معنا میکنن. برای همین عموما اینا انسانهای غمگینی نیستن. چون از اول نگرششون به خودشون این نیستش که من خواستم، من کذا، من کذا، برای همین مواجه میشن با نقص هاشون، اینا نمیریزن به هم. دقت کن، یه کسی میگفت من میدونم این گناهه، این گناه هم رفتم به درگاه الهی توبه کردم، گریه کردم، ولی حالم خوش نیست. چون تو نرفتی از الله تعالی مغفرت بخوای، که تو نزد خودت به قدری بالایی که این گناه کردی بهت برخورده، و چون بهت برخورده رفتی، شما در اصل در درگاه الهی توبه نکردی، و یعنی یه گالون اشک چی بنزی بال مگس این چشم تر بشه قلب حالتش عوض میشه. این چشم کجا تر بشه؟ در درگاه ربوبی. گفت آه این نکته ایه و آن نکته بگه من، حالا نمیگه آه چیز، نزد خودش چنان بالاست که میگه من این اشتباهو نکردم. اون است اولا، حالا چه اشتباه نسبت به کسی، چه نسبت به الله تعالی. خب الله توبو الالله رو میپذیره، این که توبو الالله نیست که. میفهم چی میگم؟ این دست دوم اینطور نیست، اینا اصلا برای خودشون چون کشف خود کردن هیچ کمالی در خود نمیبینن. انتم الفقراء الالله، هیچ. اگر تو اون بحث یکی دو حدیث قبل گفتم دیگه، شرور رو به خدا نسبت ندن و خیر، اگر خیری هست که اوست، اگر شری هست که خیلی هم زیاده منم، او دیگه هیچ چیزی، هیچ کمالی در خود نمیبینه، نمیبینه. دقت کن، یعنی حضرت ختمی مرتبت هم هیچ کمالی در خودش نمیبینه، داره اون کمال رو مستقل نمیبینه که خود، نگرش به خود، نه نگرش به کمالات خود. این دسته اینطورن. اون دسته اول نه اینطور نیست. حالا اینجا رو اومدیم، مدخلمون اینجاست. این دسته اول وقتی به تعالیم همچون اربعین، تعالیمی که مربوط به عالم نفسه، تعالیم که مربوط به خود هست، میرسن پریشان میشن. اون دسته اول، یعنی یه وقت در شأن معاینه این مطلب رو میخونه، یه وقت میبینه این، ببین دو حالت دارن اینا، یه وقت رد میشن، به خودشون نمیگیرن که حالا با این کاری ندارم، و 40 لورم 40 بخونه، معراج بخونه، کذا بخونه، همینه، اونها کاری ندارن. نه دارم از یه عده‌ای صحبت میکنم که باید نجات پیدا کنن. یه کسی که قلوبنا غلف، قلبش رو قفل کرد، اون دیگه از عهده یه پشه‌ای که کاری بر نمیاد، از عهده یک عقابی هم کاری بر نمیاد، از عهده یک ملک هم کاری بر نمیاد. اون قلوبنا غلف، اون رو نمیگم، اون که رد میشه. یه دل رد نمیشن ولی پریشان میشن. چرا؟ چون میگه من این طورم. آه اصطلاحا حکما به این میگن این رفق با نفس نداره. چون که کسی بخواد نفسش یعنی خودش رو تربیت کنه، باید رفق کنه، رفیق بشه با خودش، با رفیق. خداش رحمت کنه آقا مشتبه رو. و یه حکیم یه جمله حرف میزنه، و یه غیر حکیم یه کتاب حرف میزنه، نمیتونه اینو ادا. اون میگفت در ذیل همون آیه‌ای که در قیامت، و آیه‌ای که یوم لا ینفع مال ولا بنون، هم پدر و مادر و فرزند و اینها به درد نمیخورن. بعد میگفت این آیه، یعنی این آیه میگه اینا هیچ کدوم به درد نمیخورن، ولی رفیق را نمیگه، چون رفیق به درد میخوره. دوم بحث تربیت الهی و محیط رفاقت، او اونجا رفیق، و رفیق یعنی کسی که با او رفق الهی پیدا کرد. در ذیل اون آیه میگفت که اونایی که رفاقت الهی ندارن اونجا دشمن هم میشن، چون حقیقت هم دیگر میشن. فقط یک چیز میمونه، اونم رفیق الهیه. این رفیق الهی را کسانی تجربه میکنن که با خودشون به رفق رسیدن. با خودشون به رفق رسیدن الان توضیح میدم چطوره. این داشته باشین. اینا چون رفق ندارن با خود، یه وقت میرسن به یه شهنی میگهد اه من این که منم، بعد پریشان میشه. خب معلومه که توی این بیمار کمرش درد میکنه، میره دکتر، دکتر میگه که این قرص رو بخور که پریشان نمیشه. خب خدا رو شکر چه پریشان شده. دسته دوم به این مباحث میرسن، ازش یا معاینه برداشت میکنن، یا معالجه برداشت میکنن، یا مراقبه برداشت میکنن. یعنی به زبان ساده در این نوع مباحث دریچه جدیدی برشون باز میشه و بانشات میشن. میبینه خودش را، میگن این حسادت من دارم، ولی نه مثل دسته اول پریشان بشه یا رد بشه. میگه دریچه جدید برو من باز شد، افق جدیدی برو من باز شد، فراختر شد. اینا همونایی هستند که معنای حوصله سر رفته رو نمیفهمن، همش یه وادی از اندیشه جلوشون باز. اینا نمیفهمن خب چی کار کنم، همش نمیشه کتاب بخونم، همش نمیشه. انسان که اینطور اینه که انسان که جلوش افقی بازه، انقدر موضوعات داره جهت اینکه قلبش توجه کنه. اینایی که اینطور نیستن هی میخوان تو عالم خارج مشغول یه کاری بشن، همه کارها هم بکنن بازم میگن یک چیز گم شده ای دارن. پس اساس در بهره بردن اون تعلیم نیست، اون تعلیم همیشه در صحنه است. هیچ کتابی هم نباشه قرآن کریم در صحنه است. اساس نوع نگرش انسان به خوده که چرا من اینطورم که هنوز که هنوز خودم را اینطور میبینم که هیچ ایرادی ندارم مگر اینکه خلافش اثبات. برای همین توجیه میکنه، برای همین اگر یه قدی باش جدی صحبت کنی میریزه به هم. برای همین این صحبت ها هست. یه ارباب یک نوکری رو بیرون کرده بود، چند تا نوکر رو بیرون کرده بود، اینا رفتن، یکیشون برگشت گفت آه من نمیتونم برم. گفت خب برگرد. گفت به همین سادگی، گفت به همین سادگی، گفت پس چرا شما گفتیم برین؟ گفت من گفتم برین، نگفتم بر نگردیم. که یکی از زوات و عدس مسئولین تبکیم، من نگفتم بر نگردیم. گفت آخه اونا رفتن. گفت اونا بر نگشتیم. گفت حالا من اومدم. گفت خب بیا. ها اونی که رفته در چه فکریه؟ من را که نباید بیرون که اون رو که نباید اینطور میکرد، این که نباید او رفت. این دسته دوم با هر چیزی که مواجه میشن تو این ادبیات و تو این معارف دریچه جدیدی برشون باز میشه. پس انسان ها در بهره بردن از معارف تماما درگیر نگرش خودشون نسبت به خودشونن. نگرش به خود اگر معقول نباشه، مهمترین کتاب معرفتی هم خونده بشه هیچ ثمری نداره. برترین حالت نگرش انسان به خود این است که من در خودم نیاز میبینم به تکامل، یا نه نیاز میبینم به عدم نقص. نکنه من جز اون دستایی هستم که هیچ نقصی ندارم، هی میگم من خیلی ناقصم، ولی نه، نزد خودم هیچ نقصی ندارم. اگر یه کسی دست رو نقص من بذاره، من ناراحت میشم، خندم میره، بشرم میره. من در نگرشم نسبت به خود نیست که من پر از نقصم و نیاز به تکامل. حالا همین که تکامل دارم خوشم. دقت کن امام سلام الله علیه، تو این فراز که حالا تا کجاش میرسیم بخونیم، طولانی هم هست، دارد به کسانی که نگرش دست دوم رو دارن سخن میگه. برای همین اینا پریشان نمیشن، یک، ازش هم رد نمیشن، دو، در تمام اینطور فرازها دریچه جدیدی برشون باز میشه. اینکه فرمود مقابل شیعه بیستی بهش فحشم بدی حالتش تغییر نمیکنه، یعنی همین اون میشه حالتش. الان شما به شیعه سلام تو با تون پایین تر بگو، میگه چی شده، چی شد، چرا با من اینطور، چرا با من تو؟ اون شیعه نی که شیعه اینطوره. شیعه چون نگرشش به خود فرق میکنه با کسان دیگه، یه نگرش خاصی به خود داره، تو اونجا حالات ارضاییش رخ میده و اون نیست که تکامل میخواد، در تکامل معنا میشه. بقیه تکامل ندارن، در چی معنا میشن؟ در تحویل گرفتن معنا میشن، در بازی معنا میشن، در قهرمان شدن معنا میشن. حالا بخونیم ببینیم. فصل در بعضی از مفاسد حسد است. بدان که حالا شما اون حالت نگرش رو اگه بتونید درست کنید، بقیهش هم میرسید، که در اون نگرش به خود در عین این که من همش نقص دارم، یک رفقی در صحنه است. مثلا کسانی که اون رفق رو دارن محبوب ترین رفیق های رفیق هاشونن. این رفق با خود رو خونیم. حالا امام اشاره میکنه به این که من با خودم رفق هم داشته باشم. رفق یعنی کسی که حرفای جدی میزنه مثل پرستار، ولی همش به نفعه. تو رفق این نیستش، شوخی نیست، تو رفق مزاح نیست با خود، دارو هست، حرفای جدی هست، ولی مالند یک پرستار. میگه اینطور در این ماجرای اصلاح باطن با خودتون باشین، در عین این که من نقص دارم. این دوتا باید باشه. بدان که حسد خودش یکی از امراض مهلکه قلبی است. مهلکه یعنی هلاک، هلاک یعنی پوچی، یعنی که هیچ کس منهای اصلاح باطن پوچیشو نمیتونه از بین ببره. کتاب و اینها هم که میخونیم، چون میخوایم بفهمیم در باطن ما چه خبره. رفع پوچی در معاینه نیست، رفع پوچی در معالجه است. فقط یه حالا من درم یک حسدی هست، این حسد جنسش پوچیزاست و از اون زایده شود امراض کثیره قلبیه و کبر و مفاسد اعمالی که هر یک از موبقات است و برای هلاک انسان سببی مستقل است و ما به ذکر بعضی از آنها که پر ظاهر است میپردازیم و ناچار مفاسد خفیه ای دارد که از نظر نویسنده پوشیده است. این همون جاست میگه حالا این حسد در هادی هست، حتما یه ثمراتی داره که فقط بر هادی هست. اون حسد که در تقی هست یه مفاسدی داره که بر اون هست. مثل این که یه وقت من به خاطر حسدی که دارم نمیتوانم به فلان اصلاح باطنم بپردازم به خاطر حسدم. این دیگه نمیتونه اینجا بگه، امام میگه من نمیتونم بگم. اما مفاسد خودش پس بس هست برای آن آنچه صادق مصدق خبر داده، قال ابو عبدالله علیه السلام آفت الدین الحسد والعج والفخر فی کل شیء آفت، در هر چیزی آفت است. ببین این که میگه آفت دین، برخی اینطور ترجمه میکنن، هر چیزی یه آفتی داره، دینم یه آفاتی داره. این مضحکانه ترین ترجمه است. آفت به چی میگن؟ یه آه اینا الان تو این باغشون گلابی دارن. گلابی دارین؟ گلابی دارین؟ آب دارن؟ نمیدین به ما. آش ما فقط اینا گلابی دارن. میگه آفت زد به گلابی، گلابی آفت رو ایجاد کرد یا آفت گلابی رو از بین برد؟ آفت از گلابیه یا بر گلابیه؟ خود آقا بگه از گلابیه یا بر گلابیه. از گلابی یعنی هر چی گلابی در عالم از آفت داره. حالا درست بگی بر گلاب. یه میگه آفت و دین، نمیگه هر چیزی آفتی داره آفت دین. نه، میگه این دین چجوری از بین میره. برای همین سم میزنن آفت نزنه به گلابی، وگرنه سم که تو گلابی نمیره که. اگه آفت تو گلابی بود که تو گلابی سم میزنن. اگه آفت برای گلابی بود که همه گلابی آفتش. میگه آفت و دین، میگه اگر این بیاد دینت خراب میشه. چی بیاد؟ حسد بیاد، اوج بیاد، فخر. میفهمی چی میگن؟ میگه یعنی بر دین میاد نه از دین. عن ابی جعفر ان الرجل لیاتی به بادره فیک فیکفر و ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حضرت باقر فرمود مرد بیاید با هر لغزشی، فعلی یا زبانی که در غضب از او صادر شود پس آمرزیده شود. میاد غضب یه سری شرور داره، حالا جلوترم خودشون میاد. ولی حسد کسی بیاد، یعنی کسی حسد داشته باشه و همانا حسد هر آینه میخورد ایمان را، چنانچه آتش هیزم را میخورد. معلوم است ایمان نوریست الهی که قلب را مورد تجلیات حق جل جلاله قرار دهد، چنانچه در احادیث منقول است لا یسعنی ارضی ولا سماعی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. این نور معنوی که معناش این است من در آسمان و زمین نگنجم ولی در دل بنده مؤمنم جای میگیرم، الله تعالی میگه. این نور معنوی، این بارقه الهیه که قلب را وسیع تر از جمیع موجودات قرار میدهد، منافات دارد با آن تنگی و تاریکی که در قلب از کدورت این رذیله پیدا میشود. این صفت خبیث و زشت چنان قلب را گرفته و تنگ می کند که آثار آن در تمام مملکت باطن و ظاهر پیدا شود، حسد. البته این حالت نور ایمان را باطل کند و قلب انسانی را بمیراند و هر قد قوت پیدا کند نور ایمان رو به ضعف می گذارد. میگه کسی که حسادت داره این وسعت وجود نداره. وسعت وجود نداره، زیغ وجود داره. کسایی که زیغ وجود دارن اینا در ظاهرشون هم معلومه، در زندگیشون هم معلومه. تمام اوصاف معنویه و سوریه مؤمن منافیس و سوریه مؤمن منافیس با آثاری که از حسد در ظاهر و باطن پیدا شده. حالا خیلی شیرین امام اینجا دارن تفصیل میدن این ظاهر و باطن مؤمن و ظاهر و باطن حسود را. مؤمن خوشبین است به خدای تعالی و راضی است به قسمت هایی که بین بندگانش فرموده. حسود غضبناک است به حق تعالی و روبرگردان است از تقدیرات او، چنانچه در حدیث شریف میگه. یعنی حسود اون چه که در عالم مقدر شده به کسی یه چیزی رسیده، روشو برمیگردونه میگه به من چه که به اون رسیده. میگه اینم حسادت، این توحید نیست. این که اعراض میکنه به اسم این که من توجهی به دیگران ندارم، اینم حسادته. مؤمن بدی مؤمنین را نمیخواهد و آنها را عزیز دارد. حسود بر خلاف آن هست. حسود خودش را دوست داره و دوست داره خودش عزیز باشه. مؤمن عزیز بودن دیگران را هم دوست داره. به زبان ساده حسود موفقیت دیگران برش گران تمام میشه. اینو دقت کنی، موفقیت دیگران برش گران تمام میشه. مؤمن اینطور نیست. مؤمن حب دنیا بر او غلبه نکرده. حسود از شدت حب دنیا گرفتار این رذیله شده. مؤمن خوف و حزنی ندارد جز از مبدأ تعالی و مرجعه. حسود خوف و حزنش در اطراف محسود چرخ میزند. حالا میره سراغ ظاهر. مؤمن گشاد جبین است و بشرای او در صورت است. حسود جبینش درهم و عبوس است. بیا حالا این هم در مورد ظاهر مؤمن. مؤمن متواضع است. حالا من اینجا یه تعریضی بزنم. به کنایه، یعنی اینکه مؤمن دیگه ماجرای چهره و ظاهر و اینطور احوالش برش حل شده است. همین چهره خاص میخوان، یه ظاهر خاص میخوان به چشم بیان. چرا؟ چون جزء دسته اولن. وقتی چی میگم نگرشی که به خودشون دارن اینه، چون جزء دسته اولن، یا هنوز تو اون عوالم کودکی میمونن. کودک میخواد یه وقت به چشم بیاد معاش اینجوری کلیه برای یه دومی تکون بده برای این یه وقت 50-60 سال شده هنوز تو همین فضاست. نگرشش به خودش اینه که من بایستی خاص باشم. مؤمن مسئله جبین برش حل میشه، همون اول ایمان حل میشه، برای اینکه اصلا چنین مسئله ای نداره دیگه. چون چنین مسئله این خواستم تعریف کنم، این جبین را میگن بش داره. کسی که بر خودش نقصی به لحاظ اعتباری نبینه، خب این جبینش معمولا نسبت بقیه جبین دارای بشری، همه دوست دارن تماشاش کنن، ولی غیر مؤمن اینجا نیست. مؤمن متواضع است، حسود تکبر کند در بسیاری از اوقات. میگن حتی این کسی که یه قانون رعایت میکنه، یه عبادتی رعایت میکنه، به حسب این است که تواضع داره، نه گاهن از تکبره، چون حسادت داره. یه بذار من یه مثالی بگم درست بشه. اگه اون کسی که متواضعه، چون تواضع ملکشه، نسبت به دیگران چیست؟ کوچکه. خوش. ولی برخی تواضع هست نشان دهنده تکبره. متواضع به کی میگن؟ که خودشو پایین‌تر از همه میدونه. حالا یه وقت هیچ کس یه قانونی میخواد رعایت کنه، این فرد متکبر تواضع میکنه و این قانون رعایت میکنه که از بقیه چی معلوم بشه؟ برتر. میگه اون تکبر بیاد اونجا اون تواضع رو بشکن که روایت داره تکبر دیدی بشکن اینه. حالا تو قانون خیلی این هست که این کسی که جمعی قانون رعایت نمیکنن، اون کسی که رعایت میکنه و داره در رعایتش یک عشوه‌ای هم میاد، این داره تواضع میکنه یا میخواد بگه من رعایت میکنم. حتی در بازی، حتی در شوخی، یا اونو بشکنش، اون داره خودشو به رخ دیگران میکشه. این فرهنگ اسلام است. تو فرهنگ اسلام تواضع خود کوچک کردنه، نه خود رو نشون دادن. متواضع اگر ببینه با این تواضعش خودش لو میره، نمی کنه تواضع. یخ امام حسن مجتبی و امام حسین یا تو مسجد رفتن وضو بگیرن، این لبه حوض دن یا آقای میانسالی داره اشتباه وضو میگیره. بعد امام حسن به امام حسین نوجوان بودن، گفت داداش این داره اشتباه وضو میگیره. بعد حضرت گفت خب بگیم هم که زشته، وضو هم بگیریم ما درست میگیریم اون زایه میشه. ببین فضا رو ببین. حالا شما تو این جمع ها ببینید یه کسی حالا مثلا یکم بدون پشه چه رنگیه، مگه پشه اون رنگی نبود؟ منظر بالا به این یکی میگه، اونجا نفر سوم باید یه چیزی پرت کنه سمتو، به یه برونو بیار که از اسلام هیچ بوی و نفع. اسلام خدا رحمت کن برای ما حائر را، میگفت از اسلام اون زیرکی که کلک های عرفانیشو بگیری هیچی ازش نمیمونه. کلک های عرفانی یعنی گفت داره اشتباه وضو میگه، ما هم الان میخوایم وضو بگیریم اون ضایع میشه، خب چیکار کنیم؟ با هم نقشه کشیدن تو هم چند هزار مسلمان، گفتن که ما بریم سوال میکنیم بگیم پدر جان ما رو میشناسی؟ بعد حتما ما رو میشناسه. بعد اونجا شروع میکنیم بگیم بیا اشکال ما رو در وضو بگیر، هم خودش پی میبره به اشتباهش، هم ضایع نمیشه، هم این روایت ثقه است. رفتن جلو گفتن سلام پدر جان، سلام و اینا بچه‌ها پیامبر، اما ما میخواییم وضو بگیریم، میشه وضو ما رو نگاه کنید اشکالاتون رو بگیم؟ آره چرا نمیتونم. میگفت اینا در روایت اینا شروع کردن وضو گرفتن، اول امام حسن گرفت بعد امام حسین. بعد نوشتن اومد گریه کرد، اینها رو بغل کرد، گفتش وضو رو شما بلدین بگیری، خوب شد دیدم. گفتن اشکالی نداشت؟ اون نه نداشت. گریه میکرد، گفت وضو اینه. حالا یه کسی تو اون دسته اول باشه، نگرشش به خودش این مامان خیلی بالا مخلوق، بعد میخواد بیاد تواضعم کنه، داره تکبر میکنه، یعنی میخواد بگه من خیلی جمعه بشکن گریه اطراف یه چنین چیزی و بشکنش یه تیکه بنده اون لحشه اونجا مثلا میخواد تواضع کنه، خودشو کوچک میکنه. اگه داره خودشو بزرگ میکنه در دین هست که اونجا باید او را شکن. پس حسد آفت ایمان است و آن را میخورد و آنسان که هیزم را آتش. هیزم را آتش میخواد بگه اونایی که حسودن دائما در حال سوخت و ساز درونیه، یه سوزشی دارن، یه ارث خوردنی دارن. بس است در زشتی این رذیله که ایمان را که سرمایه نجات آخرت و حیات قلوب است از دست انسان بگیرد و او را مفلس و بیچاره کند. که حسد علم رو نمیگیره، باور رو میگیره، باور رو هم انسان در لحظات عادی نمیفهمه ندارن، در هنگام ابتلاات میاد باور نداره، چون که سختی میاد نمیتونه تطبیق بده که این امتحان الهیه، نمیتونه تطبیق بده که این یک جلوه جلالی است، اونجا نمیتونه. و از مفاسد بزرگی که از لوازم غیر منفکه حسد است، میگن حسودها این شکلی هم منفک نمیشه ازشون، چی؟ غضبناکی بر خالق و ولی نعمت و اعراض از تقدیرات اوست. امروز حجاب‌های ظلمانی غلیظ عالم طبیعت و اشتغال به آن تمام مدارک ما را محجوب کرده و چشم و گوش ما کور و کر است. نه می‌فهمیم که غضبناکیم از مالک الملوک و روبرگردانیم از او، نه و نه می‌دانیم صورت این غضب و اعراض در ملکوت و مسکن دائمی اصلی ما چیست. همین به گوش ما میرسد از حضرت صادق علیه السلام: و من یک و کذالک فلست منه و لیس منی. کسی که از من معرض باشد و سخط کند به من، نه من از او هستم و نه او از من. یاد این حالتهای غضبی که حالتهای اعتراضی که تو انسان هست نسبت به مخلوق، اینا ادامه این است که این به الله غضب کرده. یعنی چرا این مشیت رو اینطور قرار دادیم؟ کسی که اینطوری از الله نیست، الله هم از اون نیست. نمیفهمیم این براءت حق تعالی از ما و این بیزاری چه مصیبتی است و چه چیزها در زیر سر دارد. کسی که خارج شد از ولایت حق و بیرونش کردن از زیر پرچم رحمت ارحم الراحمین، دیگر امید نجات برای او نیست، شفاعت شافعان نصیب او نخواهد شد. میگه حالا کسی در این سخت توسل و روزه و اینها برش بهره ای نداره، برای همین میگفت گریه میکنم و قلبم باز نمیشه. اینه میگه این شفاعت یا وجیهن اندالله شفاعتن اندالله، این شفاعت شافعان برای این تعطیل است، برای این نیست. کی حسود منزل لذی یشرانده و الا بزنه، کی شفاعت میکند کسی را که سخطناک به خداست و از هرز ولایت او خارج است و ریسمان مودت ما بین او و مالک رقابش پاره شده. وا اسواتا، وا حسرتا بر آنچه خود ما به سر خود آوردیم. هرچه انبیا و اولیا فریاد کردند و ما را از خواب خواستن بیدار کنند، بر غفلت ما روز به روز افسوده شد و شقاوت ما زیاد شد. و از مفاسد این خلق، از قرار فرموده علمای آخرت، فشار قبر و ظلمت آن است، زیرا که می‌فرمایند صورت قبری و برزخی این اخلاق فاسده ردیه. ردیه یعنی کسایی که اینطور باشن یه جای دیگه رد می‌کنن حقایقو، که فشار روحی دارد و کدورت قلبی دارد. فشار و ظلمت قبر است، تنگی و فراخی قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است، همون وسعت وجود. گه چرا حالا اینطور شدن؟ چون اینها دنیاشون تنگه، در دنیا احساس تنگی و زیغ میکنن، در برزخ که باطنشون هست هم این رو خواهند دید. پس از اون شاخص های دیگه حسادت نیست که انسان حسود همش دنیاش تنگه، احساس تنگی میکنه، احساس زیغ داره. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفتن در تشییع جنازه سعد، در صورتی که تشییع کردن سعد را 70,000 فرشته. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر خود را به سوی آسمان بلند کرد، پس از آن گفت: آیا مثل سعد فشار داده می شود؟ یعنی عذاب قبر داره. راوی به امام علیه السلام عرض می کند، حضرت داره این رو حضرت صادق میگه، بعد یه کسی اونجا هست که حدیث هم روایت کرده به حضرت میگه که آه فدایت شوم، برای ما نقل شده که سعد استخفاف به بول میکرد، یعنی عذر میخوام درست حسابی مسترا نمیرفت، یخ اون ماجراش رو نگه میداشت، یعنی وقت مسترا رفتنش بود نگه میداشت، یا زود از مسترا میومد بیرون. خلاصه درست حسابی نمیرفت استخفاف به بول، اون خلاصه بیماریه، به روح هم خیر رب دارن، چون که استخفاف بول میکنن اینا بی‌حوصله میشن، بی‌حوصله میشن دیگه در عبادت هم حوصله ندارن، در عبادت هم که حوصله ندارن خلاص همینطور میرن تو برزخشون. اینجا چون این روایت در صحنه است، از این از امام صادق میپرسه که آقا سعد استخفاف بول داشت؟ حضرت اون معاذ الله اجاب سعد آوردی پایین، فقط یک درشتی و بدی در خلق او با اهل خانهش، بد اخلاق بود. انتهی. میاد ملائکه هم اومدن، ولی خب فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و همینطور شرن یره، میاد این که کارهای خوبش سبب شده بود که حضرت بده تشییعش، ملائکه هم بیان، ولی اون کار بدش رو از بین نبود و چی بد اخلاقی میکرد، این فشارش برای اون بود، تنگ و تنگی و فشار و کدورت و ظلمتی که در قلب به واسطه یه حسد پیدا می شود. میگه اون یه دونه بدخلقی داشت، حالا این حسد چی کار میکنه؟ در کمتر از اخلاق فاسد است. در هر حال صاحب این خلق هم در دنیا معذب و مبتلا است و هم در قبر در فشار و ظلمت است. میگه اون دریچه‌ای که گفتیم اینجا باز کن برای خودت، بیان اون حسادتی که من میکنم هم اینجا سخته هم اونجا، این دریچه رو باز کن و هم در آخرت گرفتار و بیچاره است. اینها مفاسد خود حسد است، در صورتی که از او خلق فاسد دیگر یا عمل باطل فاسدی تولید نشود که می شود و کم اتفاق افتد که آن سبب فساد دیگر نشود. مثلا حسود همواره غیبت میکنه، تهمت میزنه، از همه بدتر انسان حسود سرزنش میکنه، چون از منظر بالا سخن میگه و خدا میدونه چقدر زندگی ها به حسب سرزنش دیگران الان در قفله، بلکه از او سیئات اخلاقی و اعمال دیگری زاییده شود، مثل کبر در بعضی موارد چنانچه گذشت و غیبت و نمیمه. نمیمه یعنی سخنی رو بردن از جایی به جایی، سخن چینی کردن، حرفایی که به اونها مربوط نیست و بزنن و میگن نمیمه. مولا میفرماید من از بوی انسان های نمیمه چین سخن چین بدم میاد، اینا های بوی دارن، یه عجیبه، انسان هایی که حرف میبرن میاد، یعنی دو نفر با هم در مورد نفر سومی حرف میزنن، اینا نمیمه دارن. و فحش و ایزا و غیران که هر یک از موبقات و مهلکات است. پس لازم است بر انسان عاقل که دامن همت به کمر زند و خود را از این ننگ و ایمان و ایمان خود را از این آتش سوزان و آفت سخت نجات دهد و خود را از این فشار فکر و تنگی قلب در این عالم که خود یک عذابی است دائمی مادام العمر و از فشارها و ظلمتهای قبر و عالم برزخ و غضب خداوند تعالی رهایی دهد. قدری تفکر کند که چیزی که اینقدر مفاسد دارد لازم العلاج است، و حرف خودمون لازم و زحمته. حالا در صورتی که حسد تو برای محسود هم هیچ ضرری ندارد، از حسد تو نعمت او زائل نمی شود، بلکه برای او نفع دنیوی و اخروی هم دارد. زیرا که گرفتاری تو که حسود و دشمن اویی و عذاب و حزن تو برای او خود منفعتی است، میبیند خود متنعم است و تو از تنعم او معذبی. این خود نعمتی برای او میشود. اگر تو تنبه به این نعمت دومی نیز پیدا کنی، برای تو عذاب دیگر و فشار فکر دیگر میشود و این و این را و او و او را این عذاب نعمتی است و همینطور. پس تو همیشه در رنج و غم و فشاری و او در نعمت و فرح و انبساط است. و در آخرت نیز حسد تو برای او نفع بخشد، خصوصا اگر به غیبت و تهمت و سایر موذیات، یعنی چیزایی که اذیت میکنه، منجر شود که حسنات تو را به او دهند و تو بیچاره و مفلس شوی و او را دارای نعمت و عظمت اگر قدری در این امور تفکر کنی، البته خود را از این رذیله پاک میکنی و نفس را از این مهلک نجات میدهی. گمان مکن که رذایل نفسانی و اخلاق روحی ممکن و زوال نیست. میگه حالا اینقدر اینجا کار سخت شد، اینجا کنه یک کسی میاد میگه آقا خیلی خراب شد، میگه آقا گمان نکن که اینا ممکن و زوال نیست. که اگه ممکن و زوال نبود که اینقدر سخن نمیگفت. امام میگه اینها خیال خامی است که نفس اماره و شیطان القا میکند، میخواهد تو را از سلوک راه آخرت و اصلاح نفس باز دارد. انسان تا در این دار تغییر و نشئه تبدل است، یعنی دنیا، ممکن است در تمام اوصاف و اخلاق تغییر پیدا کند و هرچه ملکات محکم هم باشد، تا در این عالم است قابل زوال است، منتها به حسب اختلاف شدت و ضعف زحمت تصفیه تفاوت میکنه. ما با زحمت بکی حتی این رو هم بدونید، انسان هر قدر به زحمت نیاز داره همون قدر رزق هم داره. هیچ کس نیست که یک زحمتی و مثل اینکه باید 50% بکشه رزقش 40% محاله، چون اون رزق این سعی رو الله تعالی بده. اتفاقا حالا اینو اون صفحه بعد خواستم اینجا بگم، اتفاقا اونهایی که به اندازه رزقشون زحمت نمی کشن همونهایی هستن که پریشانن، گم شده دارن، آرام و قرار ندارن. وقت مینی او از اول دینداریش نماز میخون، هنوزم نماز میخونه، از اول دینداریش بدون اذان و اقامه نماز میخونه، هنوزم همونطوره. از اول دینداریش این نافله نخونده، هنوزم همونطوره. بخاطر همین میره دنبال گم شدهش تو فیلم و سریال و کذا، پیدا نمیکنه، چون به اندازه رزقش باید زحمت بشه و رزق او شده و زحمت نمیکشه. البته اول پیدایش صفتی در نفس با زحمت و ریاضت کمی او را میتوان ازاله کرد، مثل نهال نورسی که ریشه ندوانیده باشد و متمکن در زمین نشده باشد، ولی بعد از آن که آن صفت متمکن در نفس شد و از ملکات مستقره نفس گردید. این تو دهه چهارم زندگی، برای همین در جوانی اساس خودسازی است، فیلم و سریال و خاله بازی و دور همی و هنر و هر شأنی، همه اینها براش وقت است. فقط یه چیزی وقتش هی داره میگذره، اونم اصلاح باطنی است که هنوز ریشه پیدا نکرده و اون تو جوانیه، یعنی تا حدود 35 اینا، بعد دیگه سخته. اون وقت ما میفهمیم که این که میگه امام، هی میگه امام که حرف حسی نمیزنه، هی میگه تا جوانی، یعنی چون راحت میشود ازاله کرد، مزبع این بود متمکن نشده، مثل درختی که کهنسال شده و ریشه کرده، زحمت کندنش زیادتر است. تو هرچه دیرتر در فکر قلع ریشه های مفاسد روحی افتی، ناچار زحمت و ریاضتت بیشتر گردد. وقتی جناب استاد علامه جهادی میگفتن که وقت مولد شدن، تولید کردن اندیشه در جوانیه، ای طلبه ها میگفتن، حالا این ناظر به همه است، شما طالب علمی، کسی در جوانی همش در شأن دلالی بمونه، آی اینو خوشم اومد پخش میکنم، اینو حفظ کردم میگم، اونو فلان کردم، خودش هیچ مولدی نیست در فکر، میگه این الان نمیفهمه، چون انقدر دیگران علم دارن این از علمای دیگران داره بهره میبره، ولی یه وقت میرسه که زندگی رو دیگه باید تدبیر کنه، بچه ها بزرگ شدن با این چگونه رفتار کنم، میبیند هیچ فکری نداره، میگه اونجا احساس بدبختی وجودشون میگه، حالا ایشون میگفت این احساس بدبختی در علما بیشتر از بقیه است، تو بقیه تو دنیا احساس بدبختی است، علما تو یه دفعه یه عمری بالا منبر گفته این کارو بکنید، بچه هاش بزرگ شدن میگه نه هیچ با هیچ کدوم از بچه هاش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، میگه اون احساس بدبختی میکشه، بعد به اونا میگفت، میگفت که اینا به خاطر اینکه دلال علمی هن. این دلالا همه قیمت ها رو دارن، همه جنس ها رو میشنسن، علم که دلالی نبود که، علم باعث مولد بشه، یعنی این که من هی یاد میگیرم هی یاد میگیرم هی یاد میگیرم، یا از یه جایی باید دیگه از منم میتراوشه، و اون تو اون دهه قشنگ احساس بدبختی اینا رو میگیره، اون یکی ها نه تو اون دهه احساس مولد بودن دارن و از جوانیشون راضی هم، میگن خوب جوانی کردم خوب جوانی کردم. ای عزیز اولا مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سهل تر است. میگه حالا اگر اینا رو هم که خوندیم انشالله شما اینطورین، ما که من که اینطور نبودم، ولی انشالله شما اینطورین، که میگه آه من اینا رو نداشتم، در شأن معاینه دیدم الحمدلله ندارم، پس در شأن معالجه هم برای من نیست، میگه حالا این برای توه، میگه از این اول مراقبه کن، اگر اینها نیست اولا مگذار در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سهل تر است از آن که بعد از ورود بخواهی آنها را اخراج بکنی، همانطور که دشمن را اگر نگذاری وارد سرحد مملکت گردد یا وارد قلعه شود، آسان تر است دفع آن تا بعد از وارد شدن و برج و بارو را گرفتن در صدد دفع و اخراج برایی، و اگر وارد شده هرچه دیرتر در صدد دفع برای زحمتت زیاد می شود و از قوه داخلی رو به نقصان می گذارد، یعنی اون آفت دیگه نمیشینه که همینطور داره از بین میبره. اگر حسد ایمان رو شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار عایشه آبادی روی فدا فرمودن که تا قوای جوانی و نشاط باقی است بهتر میتوان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی و خوبتر میتوان وظایف انسانیه را انجام داد، مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است و بر فرض موفق شدن زحمت اصلاح خیلی زیاد است، پس انسان عاقل که تفکر کرد در مفاسد چیزی اگر وارد در آن نیست گرد آن نمی گردد و خود را آلوده نمی کند، و اگر خدای نخواسته وارد شد هرچه زودتر در صدد اصلاح بر می آید و نمی گذارد ریشه کند، و اگر خدای نخواسته ریشه کرد با هر زحمت و مشقتی است ریشه او را می کند که مبادا به ثمره برزخی و آخرتی برسد و میوه آن بار دهد، که اگر با آن خلق فاسد از این عالم که نشأه تبدلات هیولانی و تغییرات مادی است منتقل شد، قلع آن از دست خود او خارج می شود و تا در آخرت یا برزخ یک خلق از اخلاق نفسانی بخواهد تبدیل شود هیهات است. در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هر یک از اهل بهشت و جهنم مخلدن در آن به واسطه نیات خود، نیات فاسده که زائیده اخلاق رذیل است، ممکن نیست زائل شود مگر آنکه منشأ آن زائل گردد، یعنی میخواد بگه دیگه عذاب است، عذاب در آن عالم ملکات به قدری با شدت و قوت ظهور میکند، ملکات به قدری با شدت و قوت زور میکند که زوال آن یا ممکن نیست، آن وقت انسان مخلد است در جهنم، و اگر با فشارها و سختیها و آتشها زائل شود پس از قرنهای ربوبی شاید زائل شود، پس ای عاقل چیزی را که با یک ماه یا یک سال، عموما یک ساله. قلعه هر رزیله ای 12 ماه زمان میبره عموما. بعد حالا اینجا میاد اون نقش توسل این را کم میکنه، نقش انفاق این را کم میکنه، نقش رفق این را کم میکنه، نقش مهربانی و خوشخلقی این را کم میکنه. یه دفعه میگه برید این وصیت نامه شهدا رو بخونید، 50 سال عبادت که این خدا قبول کنه. این امام میگه ببینید اینا یه شبه چطور این مسیر رو رفتن. این جوانی که جاهله گمان میکنه حالا چون در یک زمانی یک عارفی از جلسه فلان عارف میاد طلاو طلاو میخوره میفته تو جوب میخوره به در و دیوار، اون عارفه. ولی وقتی این شهید حاجی ماد مغنیه اومد و همه هستی و داراییشو تو پارکینگ جا میذاره، گمان میکنه این اشتباه کرده، نمیدونه اون زمان اونطور مست میشدن، در این زمان این مکتب امامی ها اینطور مست میشن. یعنی توجهشان به یه شعنی هستش که از یه چیزی غافل میشن. و این جاهل نمیدونه که این در این زمان دیگه ستاره اونها نیستن، اینها چطور میشه که تو یک مکتبی که مکتب خمینی است یه عده ای این 12 ماه رو اراده میکنن، ولی شاید به 12 دقیقه هم نرسه. بخاطر همین میگه علما برید این وصیت‌نامه رو بخونید ببینید من چی میگم. از هر مدل خانواده در این شهدا بوده، از هر مدل قومیت تو این شهدا بوده، از هر مدل جنسیت تو این شهدا بوده، از هر مدل شخصیت تو این شهدا بوده. خب میگه اینا رو ببین چه مسیر رو رفتن، شما همون مسیر رو برید. یک سال زحمت جزئی دنیایی با اختیار خود ممکن است اصلاح کرد و گرفتاری دنیا و آخرت را به آخر رساند. نگذار بماند و تو را هلاک کند. بس باش که این هلاکت و احساس پوچی ثمره اون حالاتی است که از افعالی است که ماندگار شده در ما، تو امان داره انجام میشه، حالات ماندگار شده پوچی شده. نکته آخر این که در ماجرای معاینه با معالجه و مراقبه که تو امان باید با یک روح رفقی انجام بشه نسبت به خود، نشانه ای هست که اگر این باشه یعنی هم معاینه هست، هم معالجه هست، هم مراقبه و هم رفق در صحنه است. و اون نشانش این است که اون کسی که اینطور دغدغه ها داره، این داره در این سه مرحله معاینه و کسا زحمت میکشه. یعنی همونطور لیسال انسان لاموسا، همونطور که اگر در امور مادی کسی زحمت نمیکشه یعنی پولی نداره، هر چقدر افهم بیاد بیا اون گفت جیب خالی پوزالی، هر کس در امور مادی زحمت نمیکشه درآمدی نداره. میگه حالا تو به خودت دقت کن، اون نگرش تو میخوای درست کنی، هی میگه من کاملم، تو پیرامون باطنت زحمت میکشی؟ اگه نمیکشی دور به خودت نگرش هست. خب این همه معارفی که میخونی کجا میره؟ تحویل داده میشه به نگرش، نگرش میگه خب میریم، خب تو چطوری؟ حواس پرت میکنه. زحمت کسی نمیکشه یعنی زحمت نمیکشه، یه نداره این شأنو، محال به تعادل روحی برسه. همونطور که بدون زحمت مادی انسان به تعادل جسمی نمیرسه، اون پول داشته باشه میوه بخره بخوره دیگه. خود این زحمت نشانش جذابه، من خیلی دوست دارم نشانم. اونایی که زحمت میکشن این رو مراقبه میکنن، چی رو؟ باطنشون رو. به سادگی از دستش نمیدن. اونایی که پیرامون روح زحمت نمی کشن نمیتونن تعادل روحی رو بفهمن. اونایی که زحمت میکشن چون اینو میچشن به شدت مراقبشن. لذا حالا یه رفیقی باشه، یه باجناقی باشه، یه خواهر شوهری باشه، یه شوهر خواهری باشه، هر شعنی، این براشون اصالت نداره. اصالت اینو داره که این حرفی که او داره میزنه داره زحمات منو به باد میده. دیگهش بگه این نکن، این حرف برای من نیست، غیبت نکن خواهر، غیبت نکن برادر، تهمت نزن. چرا این ادبیات نیست در مذهبی ها؟ و مذهبی ها اتفاقا همه چی دارن، برای اینکه زحمت نمیکشن بیرون رو. چون زحمت نکشیدن خب چی رو حفظ کنن؟ راحت بر باد میدن. یعنی اونایی که زحمت میکشن اینا مراقبه عجیبی دارن. یه مدتی عدم تعادل روحی رو چشیدن، الان تعادل روحی رو دارن میچشن و دوست ندارن برگردن به اون فضا، لذا از زحمتشون حساب نگهداری میکنن. این جمله رو عرض کنم، تو همه این شهدا کسایی که مکتبشون مکتب خمینی بوده یک شاخصه هست، تو همشون هست به اندازه خودشون نه به اندازه بقیه، و اون این است که اینها زحمتی که پیرامون شخصیت و اصلاح باطنشون کشیدن به شدت بیشتر است از زحمتی که برای ماشینشون میکشن، از زحمتی که برای موبایلشون میکشن، از زحمتی که برای اتاقشون میکشن. وقتی اصالت با روحه، با منه، بدتن، حالا این انسان مدرن اینطور شده، مدرنیته کاری کرده، این میدونه اصالت با روحه ولی بیشترین زحمت رو برای تن و ماده میکشه. خب اون وقت معلومه چیزی به نام تعادل روحی رو نمیچشه، بعد دوباره میخواد درستش کنه، میره زحمت مادیش رو بیشتر میکنه، دوباره خرابتر میشه. یه توجه کن به این زندگانی شهدا، اینها توشون یک چیزی میدرخشید به اندازه خودشون، و اون این بود که اون زحمت بر دنیاشون زحمت میکشیدن، هیچ شکی نیست، ولی اون زحمتی که برای خود و باطن خود میکشیدن به شدت و بسیار بیشتر بود از اون زحمتی که برای ماده میکشیدن. اللهم صل علی محمد و